این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسفرداست و عرض کنم خدمتتون که هفته 16 از فصل 3 رادیو پسفردا آغاز شد. طبق معمول اول هر هفته شاعرمون شعر میگه دیگه، این هفته هم شعر گفته یه بار سلامت میکنم، دلمو به نامت میکنم، اگر که باز جواب ندی بازم سلامت میکنم. عجب هوای سردیه، بی تو بودن چه دردیه، چه اسب ناز و سرکشی، یه جوری رامت میکنم. خسته شدم از آدم ها که یا بدن یا بدترن، تو رو میخوام که آخرش کفتر دامت میکنم. الهی که بتره که هرکی بد منو میخواد، من آخرش این خونمو بازم به نامت میکنم. همه میگن این شاعره خودش نماد افراطه، بذار بگن هرچی میخوان، من احترامت میکنم. بله، با تشکر از صبر شما در تحمل اشعار شاعرمون، به اطلاع شما میرسونم با توجه به اینکه ما خودمون به هر حال مظهر تعادل، توازن و تفاهم و اینجور حرفا هستیم، تصمیم گرفتیم این هفته در مورد افراط و تفریط صحبت کنیم. همینه که هست، شما مجبورید به این تصمیم ما تن بدید چون چاره دیگه ای ندارید، و به همین دلیل هم هر شب از شنبه تا چهارشنبه اینه بچه خوب میاد پای گیرنده‌هاتون به حرفای ما گوش میدید، بعدم میرید دنبال کارتون، بی اعصاب افراطی انحصار طلب هم خودتونین با همه دوست رفیقاتون. حرف دیگه ای هم هست بعد برنامه دم در بازین، هر کی نیاد برو بریم سامی.
بیانیه شماره 421.
اعلام می‌داریم که افراط و تفریط دو لبه یک شمشیرند که هر کدامشان به جای خودش ترتیب عنصری به نام تعادل را در زندگی ما می‌دهد. و اما وقتی سیاستمدارها وارد عرصه افراط و تفریط می‌شوند، بهترین راه این است که یک باکه دارید یک با هم قرض گرفته و با بالاترین سرعت ممکن از صحنه دور شوید. امضا دونده های 200 متر، شمشیر به دسته، همچه خیلی 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 متعادله. رادیو پس فردا. بابا تو رو خدا ما رو مسخره کردین، یا خودتونو میگیم به نماینده های مجلس که الان 2-3 هفته از هی میخوان یکی از دولت بره بهشون توضیح بده این ماجرای ارز چیه، هی هم وزیر اقتصاد میره اینجوری میپیچوندشون اینجوری.
وقتی بنده مسئول حوزه نیستم، چه بسا پاسخگویی بنده حق اون دستگاه مرتبط رو زایل کنه. رضا بنده هم به استناد قانون امور پولی و بانکی کشور، هم به استناد ماده 193 آیین‌نامه داخلی احساس میکنم که نبایستی وارد پاسخ به این سوال بشم.
بله.
شاید نتونم حق مطلب رو ادا کنم.
وزیر اقتصاد بودن. آقا شما خودت اذیت نکن، شما مسئول نیستی که. شما اصلا کی گفته شما مسئولی؟ داماد سوم و خاله کوچیکه بابای پدر جفتو مسئوله. آره بابا شما اصلا خودت ناراحت نکن، یه جوری وانمود کن هیچی نشنیدی بهتره. آفرین. انقدر هرس نخورین میگیم به همه پرسپولیسیا که این روزا و هفته ها اصلا اعصاب معصاب یختی. نه بابا تا آخر فصل درست میشه، نگران نباشین. والا ما خبر داریم آخه. بله البته همکارای ما تو سایت رادیو فردا یه خبر زدن، گفتن که توقف پرسپولیس در برابر نفت. ولی با توجه به وضع جدول مسابقات ما فکر میکنیم، به نظر ما بعد اینجوری میگفتیم: شگفتی هفته هشتم، پرسپولیس از نفت امتیاز گرفت بالاخره.
فرسی جو قربونت، اون روی گربه منو بالا نیارا. من الان دو دفعه بهت تماس میگیرم، دارم بهت میگم ما صدای شما رو تو امارات نداریم. تا پنجشنبه این صدا تو درستش میکنی؟
درست نمیکنم. اون روی افراطی منو بالا نیارا، روی گربه ای. یعنی چیه امارات اینا؟ نوکرتم، فدات بشم، بی بزن تو گوشم هستم، فدای تو بشم، من نوکرتم، آقا دست من نیست که. باشه میگیم آقایون فنی، آقا درست کن اماراتو، پات رو سیم اماراته. به به به، به سلامتی. دوباره انگار دوباره خانم اشتون و آقای جلیلی رفتن ترکیه با هم دیدار کنن. این مسائل ایران که حل نشد، ایشالله مشکلات فیما بین شما دو نفر حل بشه، ما یه عروسی بیفتیم بابا، پوسیدیم به خدا. به خصوص که ما فامیل دومادیم. به و چه شود، اصلا مجلس مال ماست. بیا همینه جونم،
یه دور اومده تن ناز داری،
جلیلی رو میگه ها، هشتون ماشاءالله،
قطار قطار فامیل سر فراز داری، عروسی عروسی عروس مبارکت با
مبارکت،
رو بوسی دومات مبارکت با مبارک
بادا، ایشالا مبارک
بادا، بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. نازتون برم
هشتون خانم،
نازتون برم
هشتون خانم،
قدتون برم
هشتون خانم. جلیلی باید برقصه، جلیلی باید برقصه، از اشتونم نترسه. حالا برعکس، اشتون باید برقصه، از جلیلی نرم نترس. اشتون بیا جونو، جلیلی بیا بسه.
واقعا خیلی ساده است، یه ذره فکر کردن لازمه که آدم متوجه بشه ساختن یه فیلم به این احمقانه.
آها مسئله اون فیلمه،
مسخره.
بله بله.
فیلمی که به قول خودشون تو اینترنت 5 روز فقط ساختنش وقت برده.
بله بله.
$1000 هم هزینه نشد واسه اون گیریمای احمقانه.
حالا عزیزت نکن شما
باشه. به نفع کی بود جز جمهوری اسلامی؟ خیلی ساده، تمام حواسا از سوریه، از کشتن مردم بیگناه سوریه، از اسد، از مسئله هسته‌ای، همه چرخی به یه ور دیگه، همه دنیا تمرکز کردن روی فیلم احمقانه. خیلی ساده است.
من خیلی تشکر میکنم به خاطر این تفسیر خیلی زیباتون، چه مفسرهای خوبی داریم ما، بارکلا.
سلام، من شرعه هستم، از کالیفرنیا تماس میگیرم. میخواستم بگم که موضوع این هفته برنامه‌تون خیلی موضوع جالبیه، بخاطر اینکه دقیقاً همون چیزی که من داشتم فکر میکردم. همونطور که میدونید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تقریبا دو ماه دیگه برگزار میشه. به نظر من این جریان این فیلم خیلی مشکوکه، بخاطر اینکه پخشش زمان 11 سپتامبر و دو ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری شد. پخش این فیلم چندانم کاری آدم کم عقل نبود، بخاطر اینکه حزب اصلاحی مسیح جمهوری‌خواه دارن همه تلاششون میکنن تا بتونن احساسات مردم خاورمیانه رو بر علیه آمریکا تحریک کنن و از این راه بتونن ترس تو دل مردم آمریکا و کسایی که قرار در انتخابات شرکت کنن ایجاد کنن تا
بله.
دوباره انتخاب شدن اوباما جلوگیری کنن.
واقعا ما داریم از تفسیرهای کاملا متضادی که شما از این فیلم و دلایل ساختنش میدین استفاده میبریم. حال میکنن رقبا، خدا وکیلی مفسر داریم، افتخاری مجانی بدون دخالت استکبار جهانی، خودشون زنگ میزنن باقلبا تفسیر میکنن این هلو. دست شما درد نکنه، ایشالله سازندگان این فیلم سنگ بشن، ایشالله دیوار خراب شه روشون، ایشالله فقیر در راه مونده پاچهشونو بگیره دیگه ول نکنه. بله این بود احساسات خودجوش مردمی ما درباره این فیلم منحوس بیتربیت بیب تو بیب دوزاری. والا به خدا. دختر خانم آقا پسرا، والا ما که نمیگیم، این دانشمندا میگن اصولا تو فرهنگ ایرانی افراط و تفریط جایگاه خاصی داره و خیلی از اتفاقات بزرگ و تاثیرگذاری که تو تاریخ ایران اتفاق افتاده ناشی از همین افراط و تفریطی بودن و اصولا موجی بودن ما مردم ایران. موجی بودن که میگم نه به این عنوان موج انفجار مثلا گرفتتمون، نه، موجی بودن میگم چون اصولا یعنی مثلا همون جوگیری و با موجهای تند کننده و کند کننده اصولا خوب همراه میشیم. وقتی هم که همراه میشیم آقا تا تهش میریم، تخت گاز. حالا راجع به این مسئله تا آخر هفته مفصل حرف میزنیم، ولی این مسئله افراط و تفریط تو عرصه های سیاسی تو همه دنیا به اشکال مختلفش بوده و تو برنامه امشب میخوام یک هم همچی ریز و شمرده تر حرف بزنم در این باره، باشد که به دایره افراط و تفریط البته کشیده نشویم.
پس فردا
اما بریم، امروز گفتم موضوعمون افراطی های عالم سیاست و الان میخواییم بریم سراغ افراطی های سیاست بی تعارف، بدون ادا و اطوار و بی خیال همه چی. اولین دسته نازی ناز کن که ناز توپ و تفنگه. بله، نازی ناز کن، نازی ناز کن که نازت توپ پت. من اینجا از همه نازهای خوب ایرانی عذر میخوام، من واقعا نمیدونم چرا اسم این آدمای قاطی پاتی بی اعصاب و خلوچل رو که تو آلمان به قدرت رسیدن کل دنیا رو برای چند سال به آتیش کشیدن گذاشتن نازی. کجا جون نازه آخه؟ یه سبک تکینی، یه بوشمگیری چیزی آخه؟ ما الان چی جواب این نازیهای ایرانی رو بدیم؟ یه گناش پای آقای آدولف هیتلر که سنگ بنای این دسته سیاسی رو گذاشت، ایشالا خیرم نبینه، بد چیزی رو هم به دنیا معرفی کرد. یعنی یه دسته که نجات پرست بودن به کشورهای دیگه هم همجی فرت فرت حمله میکردن، نسل کشی هم میکردن، یهودی های بیچاره هم تو اون کورهای آدمسوزیشون میسوزوندن تا مثلا جمعیت مناطق تحت اشغالشون یه دست بشه. اینا واقعا دیگه آخرش بودن خدا وکیلی ها. یعنی شاید باور نکردنی باشه تو قرن بیستم هنوز این آدم دوپا دنبال اعدام‌های فله‌ای و تعصباتی و اینا بوده، که البته نمونه‌شون تو حیات وحش فقط، اونجا هم دیده نمیشه، البته اونجا هم دیده نمیشه. در هر صورت افراط تو ملی‌گرایی و نجات پرستی و خودبرتربینی یه جورای نتیجهش میشه همین چیزا که شاید حداقل الان دیگه این شکلشو توی دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم نبینیم.
والا من که میدونین کلن اهل سیاست نیستم، اما سال 76 که آقای خاتمی کاندیدای ریاست جمهوری شده بودن و من رأی اولی بودم، به اصرار ننجون که شیفته ی تیپ و قیافه ی آقای خاتمی شده بود رفتم رأی دادم. هرچی هم به ننجون میگفتم بابا آخه مگه این فرقی با بقیه داره؟ اینم یکی مثل بقیه است. میگفت اصلا شبیه بقیه نیست، آدم میتونه به 4 تا دوست و رفیق خارجیش بگه رئیس جمهور ما این آقا هست، آبرومنده. بهش میگفتم ننجون، نه اینکه شما تو اقصا نقاط دنیا کلی دوست و رفیق فابریک داری، الان تنها مشکل ما اینه که جلوی دوستای بین‌المللیتون آبروداری کنیم. ننجون میگفت به همین دیگه یکی از شعارهای آقای خاتمی تشنج زدایی در سیاستهای خارجی ایران و بهبود روابط با غرب. گفتم یواش، چی زدایی ننجون؟ این حرفا رو از کجا یاد گرفتین؟ خلاصه اون موقع ها اگه ننجون ما رو ول می کردی، فکر کنم به همراه دکتر سروش و آقای حجاریان می شد تئوریسین اصلاحات یا مبلغ نواندیشی دینی. بس که وقتی ایشون توی مسیری می افته توش افراط می کنه.
اگه نگفتی هر چه که باشی به یادم هستی، انتظار من شده آرزو واسه دیدنه، من اینجا تنها دارم میمیرم تو نبودنه. موسیقی
بریم سراغ دومین دسته. اولین دسته اون نازنازی ها بودن، دومین دسته کمونیست های افراطی. کمونیستا وقتی که استالین گول به گول شده تو شوروی سابق به قدرت رسید، دوز افرادشون آقا سر به فلک کشیده. آقای استالین با اون سیویلای پرپشتش خیلی علاقه خاصی داشت به این مسئله که هیچ کسی تو کشورش حتی به چیزی که مورد علاقه اون و حزب باشه فکرم نکنه. اینی که معمولا شعارش این بود که همه استحقاق اعدام رو دارن مگه اینکه خلافش ثابت بشه. شایعه های زیادی وجود داره درباره تعداد آدمایی که این افراطی بیمار روسی تو دوره طولانی حکومتش کشت، اما در هر صورت اون موقع تعداد زیادی هم بودن که به علت اینکه رهبر خیلی علاقه به دیدن ریخت نحسشون نداشت از کشورشون تبعید شدن. اتفاقا خیلی از نویسنده ها و شاعرای بزرگ روسی هم از این فیض اعطایی رفیق استالین بی بهره نموندن. نکته بامزه تر که یادم یک دو سال پیشم تو برنامه با موضوع سانسورمون هم مفصل راجبش حرف زدیم، اینه که اون موقع دستن در کاران حکومت استالینی خیلی فتوشاپشون هم قوی بوده. استالین مثلا با فرمانداش عکس مینداخته، بعد یک دو سال بعد میدیدی یک دو تا اون فرمانده توی عکس غیبشون زده. حالا نمیدونی اون موقع مثلا به زبان روسی به فتوشاپ مثلا چی میگفتن، مثلا شاید فتوشاخ، چه میدونم، اما هرچی بوده فتوشاخش خیلی کاری بوده. علاوه بر این که خود طرف از توی عکس ها غیبش میزده، یه امیدید خودش هم از روی کره زمین غیبش زده. بله، رفته بودن گلاب بچینن ایشون، احتمالا بعد اونجا دیگه لیو استالین خورده بود از ایشون دیگه. آخه
حمید هستم، از ایران زنگ میزنم. خواستم ازتون خواهش کنم قسمت فنی که این صدای پخش برنامه خالی پارازیت یه خورده این قسمت فنی اینو تقویت بکنین، ممنون میشید. خواستم بگم میشه مدت برنامه پخش رادیو پس فردا یه زمانشو بیشتر بکنین؟ درود بر شما.
قربونت برم. زمان رادیو پس فردا فعلا نه، حالا شاید در آینده زیادش کردیم. بعد اون قضیه مشکل فنی ما نیست آخه قربون، مشکل فنی بر بچهای برادراست. اون مشکل فنیشون اونو بعد یه مقدار اون پیچه رو بپیچونن کم کنن پارازیتو، ولی ما اون این فرکانس ها رو خوب میفرستیم، اونا یه خود کمش کنن درست میشه. اما این ماجراهای فیلمی که به پیامبر اسلام توهین کرده بود، البته پیامدهای تلخ زیاد داشت، دیروز هم حرف زدیم راجبش، اما یه چند تا حاشیه خنده‌دار هم درست کرد که خب ما به عنوان صیاد هر گونه حاشیه و خنده اینجا مثل عقاب نشستیم تا اونا رو برای شما تور کنیم دیگه. گذشته از همه اونا که تا حالا گفتیم و شنیدید، ظاهرا مراجع تقلید و روحانیون حکومتی هم دستور گرفتن که وارد این بحث بشن، به اشکال مختلف اظهار فضل کنن در این رابطه. مثلا آیت الله سبحانی، البته آقا مکارم که دیدین یه صحبته کردن، آیت الله سبحانی هم در این باره صحبته کردن. خیلی کیفیتش بده، موزیکو قطع کن، همه سکوت، ساکت، کیفیتش بده، خوب گوش کنی. بله گرفتی این چی شد دیگه، گفتم موقع اگه امام بیکاری میکرد اینا حقه سرمورشتی و کف دستش میذاش الان اینجور نمیشد. خلاصش این بود، خیلی کیفیت بد بود. حالا در هر صورت ما باید به نمایندگی از ملت اسلامی از حاج سبحانی عذرخواهی کنیم که چرا اون موقع که امام امتشون قاد زده بود، حکم قتل سرمورشتی رو صادر کرده بود، قیام نکردیم نریختیم تو این سرمورشتی فلان فلان شده رو بکشیمش. اما نکته خیلی خیلی بانمکترش اینه که یه روحانی دیگه، یعنی آیت الله شیخ حسن ثانی که نماینده ولی فقیه توی یه جایی به اسم بنیاد 15 خرداد هستن، اعلام کردن که سگ خورد آقا، 500 هزار دلار دیگه گذاشتیم رو جایزه کسی که بره سلمان رشدی رو بکشه. آقایون خانوما رقمم خدا وکیلی بالاست، یعنی الان کل جایزش شده 3,300,000 دلار. الان سامی قیافش ببینی از بوشاش داره همجوری دود میزنه بیرون، خدایش خود رقم تحریک کننده ای هم هست. ما که اینجا همگی تحریک شدیم و حالا سوالمون اینه که حاجی جان آخه به شقیقه چه ربطی داره؟ حالا الان این فیلمه چه ربطی داره به سلمان رشدی؟ اصلا خب این 500 هزار تا رو خب یه چیزی هم بذار روش، بشه رقم درست حسابی، آدم این همه را میکوبه بره سلمان رشدی و بکشه، بزنه کارگردان اون فیلمه هم خب دمارشو در بیاره، رو هم یه 5-6 میلیارد دلار، میلیون میلیارد نه میلیون دلاری بزنه به جیب دیگه. نمیصرفه اینجوری حاجی جان. الان همین سامی 3 میلیون 300 هزار دلار بزنه کفتش قهر میکنه. اصلا میره. والا خرج داریم خب اینجا ما دیگه. جدی میگم. ای بابا. خلاص دستو درد نکنه. کام ما رو شیرین کردین شما. یعنی آخرش اینا. یعنی من البته هنوز هنگ اینم که این فیلم چه ربطی داشت به اینکه بعد 20 سال مثلا بیاین 500 هزار تا بذارین رو جایزه سلمان رشدی. یکی اینو واسه من توضیح بده. ولی خداییش میصرفه ها. یعنی جایزه اون موقع با دلار زیر 100 تومن بود، الان فکر کنم با دلار 2400-500 تومن، یعنی حساب کنین شیرین میارزه. آقا پس بریم، آقا بریم. آرتا جان اسنایپر که نداریم، اون تیر کمون سنگی تو بردار، نشونه گیریت هم خوبه، قبلا گنجیش میزدی. بی بریم بعد برنامه بریم سراغ سلمان رشدی. والا خداییش نون الان این روزا تو سلمان رشدی هستن، میصرفه دیگه.
پس فردا
خدا یعنی بلایی سر ما آوردن اینا، آدم دست و دلش دنبال کار نمیره به خدا. تازه یارو دیشب کارت سوخت گرفته برده خالیش کرده تی اومده میگه 20 تا که بیشتر توش نبود، پس نه 1000 لیتری واسط گذاشتم کنار. مادر استغفر الله، در آدم رو با میکنن. و تو هم داداش کجا میری؟ کجا صدقیه اول یا دوبا؟ بفر بابا داداش میشه 6 رو من نداداش قیمتش همینه یک کلو. یا علی بفر بابا لا والا یه کاری بکنن با آدم که اون چیزی هزار انصاف معرفتی هم که داره تی بذاره کنار پشت دست شده آخ کنه به خدا. نه رو کردتم، نه حالم خوبه. امروز این دخترمونو بردیم واسه تی یکم از این لوازم و تحریر محریر بخریم. چهار تا دونه دفتر و خودکار مداد پداد برداشتی به یارو میگم این تم میشه، میگه 20 تومن. گفتم داداش نگاه کن ایناست، اشتب مشتب حساب کردی حتما. میگه نه داداش درسته. میگم پس چرا این دوریه؟ میگه اینا همش وارداتیه تی، دلار که گرون میشه اونام گرون میشه. منم قاطی کردم از اول تا آخرشونو کشیدم به فوش. دست دختره رو گرفتم گفتم دخترم خودم میرم اون با این ماینا یه جای به صرفه پیدا میکنم واسه عمه‌شو میخرم. خدایش چقدر ما باید زلوی این بچه بچه همون خجالت بکشیم آخه؟ اونم به خاطر کی؟ به خاطر تی جونم؟ بله حالا از این های خود تحصیل و خورد و خوراک و رفت آمدشون هم مونده دیگه. جون؟ شما چهار تا بچه داری؟ یا خود و خدا صبرت بده، چی کار میکنی داداش من؟ یکی بدتر از خودم دیدم، فکر کنم فقط بعد بانک بزنی واسه تامین کردنشون دیگه. بیا داداش بیا، اینم اول صادقیه. بعد ستر نکنه خدا برکت بده. خوش گلدی. خوب شد آدم بدبختر از خودش میبینه، خیلی خوبه، یکم زون میگیره. والا به خدا بریم داشت بریم
و بریم سراغ سومین دسته افراطی‌های عالم سیاست، افراط طالبانی. افراط طالبانی دیگه همین بغل گوشمون در همین سالهای اخیر به چشممون خورده و به گوشمون رسیده، تن خیلی همون هم را لرزونده. یعنی این خلوچلایی که به اسم اسلام مسلمونی چند سال توی افغانستان حکومت کردن، بلایی سر این افغانای بیچاره آوردن که تا سالها هنوز آثارش ادامه داره. تفکر طالبانی اصولا زن رو که یه موجود کاملا تعطیل و دور افتاده از جامعه تعریف میکنه، که باید توی پستوهای خونه ها میشست و به مرد خدمت میکرد فقط. خیلی هم علاقه به درس خوندن و باسواد شدن مردم نداشت و نداره و خلاصه همه راز بقای خودش رو تو جهل و نادونی مردم میدونه. کلن آدم ها از نظر اینا به دنیا اومدن تا برای دین کشته بشن، تعریف اونا کلن از دین اینه که یا شما با مایی و به اون تعصبی های ما میپیوندی، یا اینکه با عرض معذرت فشت. بله این فشت که گفتم مثلا صدای شمشیر بود میومد به سمت گردن شما دیگه. بله اصولا تو این طرز فکر سری کسی که مثل طالبانیان نباشه خیلی استحقاق موندن روی بدنشو نداره متاسفانه. حالا دیگه خود دانیا کلاهتو بردار و برو از اینا دور شو، یا اینکه بمون و سرتو تقدیم عزیزان کن.
آرامی دلم پیدو سرتامی دلم پیدو آرامی دلم پیدو سرتامی دلم پیدو ای تو بخشی آبادم از رنج و غم آزادم ای تو بخشی آبادم از رنج و غم آزادم از عشق تو دل پر زده آید بسری خودو بینگرون گلی رو تو بینگرون گلی رو تو از عشق تو دل پر زده آید بسری خودو بینگرون گلی رو تو بینگرون گلی رو تو بینگرون گلی رو تو بینگرون گلی رو دل تارک کل مورا ای تو دل کم جورا دل تارک کل مورا ای تو دل کم جورا ای تو برا بوم بازار تو بالی کلیانا ای تو برا بوم بازار تو بالی کلیانا
سلام میکنیم به شما و ازتون دعوت میکنیم که با یه 21 کسی دیگه با ما همراه باشید. نشست وزرای خارجه ایران، مصر، ترکیه و عربستان در رابطه با حل بحران سوریه بدون نتیجه گیری خاصی در قاهره به پایان رسید و ایران در پایان این نشست درخواست کرد برای دور بعدی این نشست کشورهای عراق و ونزوئلا هم به جمع این کشورها اضافه شوند. کارشناسان 21 کسی با شنیدن این پیشنهاد اعلام کردند که اتفاقا نقش ونزوئلا میتواند خیلی در حل این بحران مؤثر باشد، چون این کشور میتواند با اعزام گروه‌های رقص خیلی جذاب خود به درگیری‌ها در سوریه به طور کلی حواس طرفین را به خود معطوف کرده آنها را بیخیال جنگ کند.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، جواد لاریجانی ملقب به جواد شجاع با حضور در جمع خبرنگاران گفت
حقیقتاً اوباما وضعش یه خورده به هم ریخته است.
پس از اینکه خبرنگاران با تعجب پرسیدند به چگونه از حال مزاجی اوباما خبر دارد، او با طنز خاصی گفت که درباره شرایط پس از انتشار این فیلم آمریکایی حرف می‌زند و درباره اوباما خاطر نشان کرد
در مقابل این شرایط نه جرأت داره حرف دلشو بزنه، احتمالاً نه جرأت داره اقدامی بکنه.
وی سپس برای تغییر حال خبرنگاران جوکی هم برای آنها تعریف کرد.
این تهدیدی که ما هر کسی به سفارت ما نزدیک میشه برخورد میکنیم این جوکه.
پس از این خبرنگاران حاضر در این مصاحبه با شنیدن این جوک از شدت خنده روی زمین افتاده و له 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 شدن. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در مانگاه در حال تزریق داروهای ضد خنده. ای خدا. شنوندگان 21 و 30، حالا به اتفاق به استودیوی هوا پس شناسیمون میریم تا ببینیم همکارمون برامون چی آماده کردن.
اسقر جون، تو میدونی که من برای تو همیشه آمادم. تو جون بخواه. گزارش وضع هوا که سهله. به شما هواپس‌شناس دوست عزیزم سلام میکنم و خوشحالم که اتفاق نیلوفر زندگیتون با ما هستید. خب اینجا در آسمان کشور سوریه میتونیم کماکان توده‌های هوای پس رو ببینیم که با توجه به اینکه فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفته که تعدادی از نیروهای سپاه قدس در سوریه هستن، اما این به معنای حضور نظامی نیست، خب کاملا قابل انتظار بود. اما اینجا در آسمان مناطق گسترده از کشور خودمون ایران عزیز، بادهای گرانی و تورم رو به صورت مخصوصی میتونید مشاهده کنید، چون که رئیس مجلس هم گفته گرانی و تورم کشور در شرایط مخصوصی قرار گرفته. اما اینجا در تهران بر فراز سازمان تامین اجتماعی هم ابرهای شروورزیوس رو میتونید ببینید، به خاطر اینکه اعلام شده که حکم انتصاب آقای مرتضوی به ریاست این سازمان لغو شده، ولی ایشون کماکان رئیس هستن. ما که نفهمیدیم چی شد، امیدواریم نیلوفر شما بفهمه. شبتون خوش، خداحافظ.
دوستان و شنوندگان عزیز، من هم از اینکه باز هم با شما بودیم و موفق شدیم که بهتون دروغ نگیم خوشحالم. شب خوش و خدا نگهدار.
زندگی همتا ندارد و مطمئنیم که شما جز آرامش چیز دیگری نمیخواهید. اگر قصد سرمایه گذاری در بازار ارز و طلای ایران را دارید، اگر هم اکنون در این بازار مشغول هستید، به آرامش پشت نکنید. آرامش محصولی که با یک حبه از آن شما تحمل همه بالا و پایین ها را پیدا میکنید. حبه های جادوی آرامش، یار شما در از سرگذراندن پیچ و خم های کاری. آرامش. وقتی که جاسوس ها پیش دستی می کنند، وقتی که تلاش می کنند آب رفته به جوی بازگردند، وقتی که با تعطیلی سفارت عذرهای نداشته را موجه می کنند، فیلمی در برابر شما برای واکاوی واقعیت ها. تعطیلی سفارت، هیجان، کسی پاسخگو نیست. این آخرین تصمیم است. راه بازگشتی نیست و این آخرین ایستگاه. این داستان داستانی است واقعی برای بیان حقیقت. تلاشی برای یافتن دلیل واقعی تعطیل شدن سفارت کانادا. تعطیلی سفارت، فیلمی به سفارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.
تصمیم بران گرفتیم که حجاها را در بیت محبوس کنیم و درباره موضوع غیرت که یک مشعله خیلی مهم و بین المللیه خودمون اینجا نزول اجلال کنیم و رأساً با مؤمنات عزیز مسائل رو در میون بگذاریم تا انشاءالله مورد استفاده عزیزان قرار بگیره و بتونن با عمل به وصایای ما به کمال آرامش ابدی برسن. اما در این دوره و زمانه که همه چیز برعکس شده تا زمینه ظهور اون حضرت معیا بشه، خیلی باید بانوان عزیز حواسشون جمع باشه و روی همسرانشون غیرت و تعصب نشون بدن تا یک وقت دزدان ناموس همسرانشون رو از اونها ندزدن، چون که چیزی که الان خیلی راحت و سهل دزدیده میشه ناموسه، خب دزدگیر هم نداره که وقتی دارن میدزدنشون صداشون در میاد. اما خود ما برای حفظ ناموس یک سری اقدامات انجام دادیم تا این حاجی جذاب و پرطرفدار ما رو کسی از ما سرقت نکنه. یکی از این اقدامات اینه که ما سفارش دادیم این سرویس اطلاعاتی کشور دوست و برادر روسیه یک سری وسایل جاسوسی ناموسی برای ما بفرسته تا ما با استفاده از اونها حاجی عزیزمون رو کنترل بکنه. مثلا یکی از این دستگاه ها یک وسیله حساسیه که ما به بعد ورود حاجی‌ها به بیت اون رو به سر کله ایشون میکشیم. این وسیله به هر گونه مواد مولیدنی زنانه حساسه و اگر روی سر و کله حاجی اثری از این مواد باشه، این دستگاه از اون طرف جیغ میکشه با از این طرف. یا مثلا ما یکی دو نفر از این خواهران برا رودار بسیج منبر رو اجیر کردیم که حاجی رو تحت تأثیر قرار بدن، نتیجه اون رو به ما گزارش کنن که به حمدالله نتیجه تمام این گزارش ها مثبت بوده، یعنی چیز یعنی منفی بوده. بله چیز دیگه، ما الان قاطی کردیم این گزارش ها مثبتش خوبه یا منفیش. بله خب بنده برم یک بار دیگه این گزارش ها رو بررسی بکنم ببینم چی به چیه. و سلام علیکم، و یعنی دلم میخواد مثبتش از اون مثبت ها باشه. بعد من با همین دو دست چشمان حاجی رو در آورده تقدیم مقام معظم رهبری میکنم.
اما بریم سراغ چهارمین دسته افراطی‌های غربی. البته درسته که تو غربی که الان بهش میگیم غرب خیلی از مظاهر افراطی‌گری که آدم‌ها 60 70 سال پیش خودشون نشون میدادن کمتر دیده میشه، ولی خب دیگه کلا ذات آدمیزاد خیلی علاقمنده که گاهی از این ور زینه اسب بیفته دیگه. مثلا ما فکر می‌کنیم هر جای دنیا که برای زنای محجبه هم محدودیت هست این هم یه جور افراطه. چرا نباید اجازه بدیم مردم اونجوری که دلشون میخواد اعتقادشون میگه لباس بپوشن؟ یا این که تو کشورهای غربی به دلیل بعضی از اقدامات بعضی از حکومت‌ها نسبت به مردم اون کشور هم خیلی افراطی مواضع تون گرفته میشه. مثلا همین جامعه ایرانی رو که تو خارج از کشور زندگی میکنن در نظر بگیرین، یا حتی مهاجرین بعضی کشورهای جهان سوم دیگه. بعضیشون خیلی هم پول دارن، خیلی دیگه‌شون هم به شدت تحصیل کردن یا دانشجوان در حال تحصیلن، اما نگاهی که تو بعضی از این کشورها به بعضی از این مهاجرین دارن اینه که این کله سیاهای آواره رو ببین اومدن تو کشور ما جامونو تنگ کردن. یکی نیست بگه آخه خوش دیدین کله سیاهای آواره که خیلی از نظر سواد و فرهنگ شما رو میخورن که ای بابا، حالا ما هم میخوایم خودمون رو به رخ نکشیم، ما نمیذارن دیگه.
مریم دوست من بعد 3 سال دوندگی تازه 3 هفته است که تونسته بره ایتالیا و اونجا درس بخونه، و تو همین 3 هفته اینقدر عکس از خودش توی فیسبوک در حالات مختلف توی ایتالیا گذاشته بود که دیگه گلاب به روتون میشد دادم وقتی فیسبوکش رو باز میکرد. چه میدونم، عکس با گلهای شبوی فلورانس، عکس با زباله های جنوب میلان، من و آخرین جوراب نشسته لئوناردو داوینچی، و دیگه هر چی که شما فکرشو بکنین. هنوز تو فرودگاه بود، از فرودگاه رومم خارج نشده بود، محل زندگیشو زده بود روم. حالا بعد 2-3 هفته خانم هومسیک شدن، دلشون برای لجنای کف جوبای خیابون شوش تنگ شده. خلاصه یه وضعی داریم ما با این آدمای افراد تفریطی که کلن همه جوره رو اعصابن به خدا.
سلام خوبی؟ جمعه محسنم سلام بیاسد بیا کاندید که من خودم بترمیدم. خیلی دوست دارم، خدا
فدوت بشم. من ممنونتم ممنونتم، نه قصد چیز ندارم حالا فعلا، حالا ایشالله یه 70-80 سال دیگه ایشالله. خانم ها آقای دختر خانم آقا پسر ها، اصولا با وجود اینکه دانشمندا میگن مغز انسان از موجودات دیگه مقیم کره زمین کلی گرم بزرگتر و جادارتره، اما وقتی پای بزن بزن و بکش بکش و مبارزه و اینا که میرسه انگار که مغز خیلی کار خاصی از دستش بر نمیاد. چون مثلا ما مبارزه و بزن بزن های حیوانا رو که تو طبیعت میبینیم معمولا همشون حول یه محور دور میزنن دیگه، اونم محور شکمه. یعنی حیوان ها معمولا اگه با هم می جنگن هم دیگر می کشن بیشتر برای این شکم صاب مرده شونه. حالا یه چهار تا درگیری هم سر قلم رو با جفت و اینجور چیزا که با هم پیدا میکنن بیشتر در حد یه چند تا تو سر کله هم زدن و همچنین شاخوشونه کشیدن و ایناست، به خون و خون ریزی نمیرسه اصلا. اما افرادی که بشر دوپا بهشون گفته میشه اصولا اگه خدا قبول کنه اهل خوردن همدیگه هم هستن گاهی اوقات، البته نه اون قدام نیستن، نه شاید مغز هم در عالم معنی بخورن ولی معنیش یه چیز دیگه است، مثل بلایی که خانما سر آقایون میارن ولی چیزی مثلا وقتی چیزی بر وفق مرادشون نیست. اما در هر صورت بکش بکش ها و دعواهای آدم ها به طرز عجیبی خطرناکتر و در این حال بی خود و بی جهتتر از دعواهای بقیه موجودات زنده است و همینی که باعث میشه وقتی مثلا چه میدونم یه شیر به گوره خر حمله میکنه همه بگن خب واسه نونه، حالا در این مورد خاص واسه گوشته، اما وقتی انسان ها حمله میکنن به هم همه بگن وا خب آخه واسه چی، این چه کاری بود، خب بعد آثار نگرانی هم تو چهره همه ببینی چون واقعا هم نگرانی داره. حالا امروز بیشتر راجع به این افراط و تفریط در مبارزه و این بکش بکش و نا حرف میزنیم.
بله سلام علیکم عرض میکنم خدمت خودمان و شما گله های منبر دوستان عزیز مؤمنات و اگر شد مؤمنین عزیز. به واقع که این گله های منبر امروز کمی متفاوته با گله های منبر های قبلی، چون همانطور که در جریان هستن این برادر آرتا در اثر این توطئه های استکبار جهانی و اسرائیل و این منافع خودفروخته رفته بود به کافیه دیگه پسر دارم صحبت میکنم رفته بود به زمانهای گذشته و دیگه خلاصه دیروز ما خودمون شخصا وارد عمل شدیم، یک زنگ به حضرت آیت الله جنتی دامت برکات رو زدیم، از ایشون خواستیم چون در اون زمانها خب در عصر این دایناسورهای ملعون دوست آشنا زیاد دارن یک سفارش بکنن این برادر آرتا رو یک جوری از اون زبالدان تاریخ پرتش بکنن بیرون. کافی الان برنامه گلهای منبره پسر جان. بله این اتفاق به حمدالله با مساعدت ایشان افتاد. در هر صورت برادر آرتا امروز مصدوم هستند، ما در استودیو برای ایشان یک تخت زدیم تا در جوار ما مستقر بشن، برنامه و خدای نگرده روی زمین نمانه. الانم برادر آرتا شما ما مشرف شدیم روی آنتن، یک سلام علیک چیزی بکن با شما با مردم دیگه. بده
بابا حاجی شما یک کارو نشد درست انجام بدی واسه من، حالا دستت درد نکنه زنگ زدی به این آقای جنتی نجاتم دادی، ولی خب با این وضعیت من باید برم خونه استراحت کنم حاجی جون، نه اینکه با تخت بیمارستان منو برداری بیاری اینجا. بابا من از چند ناحیه دایناسور گاز گرفته شیمیایی شدم از بس معده دایناسور بودم.
اصلا از این حرفا نزن، ما به عنوان ولی فقیه شما تشخیص ما نموده که شما در جوار ما سلامتی خودت رو زودتر پیدا میکنی تا در منزل که معلوم نیست میخوای چه فسخ و فجوری در آنجا بکنی. این رو همیشه یادت باشه، روحانیت دکتر روح آدمه.
چیز حاجی بله. ولی دایناسورا روح منو گاز نگرفتن، به خدا تنمو گاز زدن.
ببین غفلت شما در همینه، اصلا در کتب آمده اگر مؤمنی مؤمن دیگری رو گاز گرفت روح وی هم در همون منطقه گاز گرفتگی مجروح میشه، این از اصول پزشکی روحانیه. بله
حاجی حالا من اینجا چیکار کنم، همینجوری لنگ در هوا منو آوردی که چی بشه آخه.
ببین همیشه حضور خودجوش و گرم شما مردم بوده روحانیت رو به اینجا رسانده دیگه پسر جان.
الان یعنی اینجا من مردمم حاجی جون؟
بله دیگه.
یعنی که من خودجوش اومدم؟
بله
حاجی. اصلا شما به چی میگی خودجوش؟
خودجوش یعنی که بزنی پس گردن یک بیاریش سر برنامه تو روحانی برنامه احساس تنهایی و بغض نکنه.
وای من فهمیده دل کوچولوی شما همینو بگو پس.
بله برنامه رو بریم پسر جان.
حاجی جون تلفن داریم، انگار اون سامی جده؟ داره دست و پا میزنه اونور، وصلش کن سامی حاجی جواب میده.
تفضل تفضل.
سلام، یه سوال داشتم از حاج آقا اندل مومنی. حاج آقا این ازدواج موقت هیچ تأثیری رو ازدواج دائم برای خانوما نداره از لحاظ شرعی؟ ممنون میشم جوابمو بدین. خدافظ.
سلام به روی ماه شما. حقیقتا این مؤمنه عزیز حتما فهمیده بودن بنده در امور ازدواج موقت فوق تخصص دارم و سوال به این مهمه رو پرسیدن.
حاجی جون حالا تو رو خدا قش نکنی، کسی نیست جمعت کنه ها.
شما ببند، اجازه بده این داروی بیهستی شما رو من یکم اینجا زیاد بکنم. شما ساکت چی مداهم ما نشید.
حاجی من خوبه.
بله خب حالا بریم سراغ سوال این عزیز. ببینید ازدواج موقت یک از محبت هایی که به مؤمنین عطا شده برای اینکه به جای یک گل ده گل صدها گل برن، اصلا در یک باغ گل گردش بکنن و از گلهای متنوع و متکثر چکار بکنن، بهره ببرن. بنابراین ما از مؤمنات عزیز خواهش میکنیم این گردش در باغ رو اینجوری با مطرح کردن مسائلی مثل ازدواج دائم و از این حرفها خراب نکنن. وقتی روحانیت چنین امکاناتی رو فراهم کرده برای مؤمن، دیگه چرا آدم بخواد پشت پا بزنه به بخت خودش؟ همانطور که استاد ما میفرمود، مؤمن با ازدواج موقت پیش قسط ورود به بهشت را پرداخت میکنه. پس شما با مطرح کردن مسائل نچندان مطلوبی مثل ازدواج دائم، بهشت مؤمن رو بر وی جهنم نکنید. دوباره شما بیدار شدی که
آجی تو رو خدای برنامه رو تمام کن، من دارم میمیرم، خواهش میکنم آجی.
احسن، برنامه که تمامه، حالا میخوایم با هم بریم دیگه خیابانگردی.
آجی من نمیتونم را برم، خیابانگردی دیگه چیه؟
اشکال نداره، با همین تخت میریم، به حمدالله چرخ هم داره خیلی نرمه. اجازه بده من هدایت کنم شما را. بله
خدا نجاتم بده، خدا دست یاد
چه میخوای دوباره بیهستت کنم؟ میخوای اینو زیاد بکنم؟ چقدر غر میزنی؟ راستی برادر آرتا، شما چرا رنگ پوستت متمایل به سبز شده؟ نعوذ بالله، شبیه قورباغه شده یکم.
حاجی شما هم درست معده دایناتوری گیاهخوار بودی، شبیه سوسمار میشدی.
حقیقتا خیلی بی‌تربیت شدی، ولی ما از سر تقصیراتت میگذاریم، مریضی. خب تعریف کن ببینیم اونجا مؤمنات چطور بود؟ هدایت پذیر بودن یا نبودن؟
دست شما حاج آقا، مؤمنات کجا بود؟ اونجا همه دایناسور بودن حاج آقا.
بفرمایید.
بله البته یه ماده دایناسور بود، شمشی خیلی چشمش منو گرفته بود، میخواست من بخوره، ولی حاج در رفتم.
بله شما معاینه فرمودین، فهمیدین ماده یه.
شب هجرون دیگه تمومه، گل مهتاب بر سر بومه، عاشقی جز برگ و غرومه که برای تو زنده، که برای تو زنده.
و اما بریم سراغ مبارزه های بشری در کلوزآپ، اولیش جنگ جهانی. این دوتا جنگ جهانی که آدم ها داشتن توی تاریخ 100 ساله اخیرشون و حتما شما راجبش شنیدین، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، خداوکیلی دوتا نقطه خیلی خیلی تیره است تو کارنامه بشریت. یعنی ببین چقدر بحران شعور آیکیو حاکم بوده بین آدم ها که یهو این همه کشور به جون هم میافتادن واسه چی؟ واسه چی؟ تقریبا میشه گفت برای هیچی. حالا همینجوری زلزل بشینیم به تاریخ نگاه کنیم، میتونیم به نجه برسین وقتی به طور همزمان یه 6-7 تا رئیس جمهور و رهبر و نخست وزیر توهم زده خلوچل بی اعصاب تو کشورهای مختلف بیان سر کار، خطر وقوع جنگ جهانی حسابی میره بالا دیگه. تو جنگ‌های جهانی هم همین بوده دیگه، معمولاً حاکمینی بودن تو کشورهای اصلی که یا می‌خواستن خاک خودشونو گسترش بدن یا اینکه نژاد خودشونو به عنوان نژاد برتر به دنیا غالب کنن، و بر اساس همین آرزوهای کودکانه این حکام میلیون‌ها نفر تو دو تا جنگ جهانی کشته شدن، که همونطوری که گفتیم آدمیزاد نشون بده وقتی که پاش بیفته لازم باشه در زمینه جنگ افروزی و بکش بکش یا آتیشی را میندازه که حیوانای هم عصر ما مثل شیر و ببر و خرس و گرگ که سهل اون دایناسورای دوران ما قبل تاریخ هم کم بیارن به خدا.
خواستم راجع به این فیلمه بگم. فرشید، تا 4 روز 5 روز پیش این فیلمو من تو یوتیوب نگاه کردم، 1954 نفر دیده بودنش. از وقتی که این شلوغی را افتاده باور نمی کنی در عرض 4 روز، امروز صبح که نگاه کردم 3,400,000 نفر این فیلم رو دیدن. یعنی این شلوغی باعث شده که فیلم مشهور شده، این کتاب آقای رشدی. قربان تو برم یا حق؟
قربون شما، دقیقا حرف شما صحیحه. اما بریم سراغ مبارزه های بشری در کلوزآپ، ادامش تروریسم. والا تا قبل از 11 سپتامبر 2001 ما فکر می‌کردیم تروریسم یعنی اینکه یکی تفنگ برداره بره چند نفر دیگر ببنده به رگبار، یا مثلا برن توی مجمع بمب بذارن منفجر کنن، یا دیگه ته تهش این حمله انتحاریا که یارو بمب گذاره میره خودش منفجر میکنه. اما غروب روز 11 سپتامبر که اومدیم تلویزیون روشن کردیم، دیدیم داره یه تصاویری نشون میده، معلوم نبود مال فیلمه، کارتون، قصه است، خاطره است، چی آخه؟ یهو میدیدی یه هواپیما به چه گندگی میمد میخورد به برج به چه گندگی تر، بعد دوباره یه هواپیمای دیگه به برج بغلی آتیش و دود و بزن و بکوب و فرار و 2000 نفر کشته. بعد که چشماتو میمالیدی یکم بیشتر دقت میکردی میدیدی که ای داد، این تصاویر مستقیم داره از نیویورک پخش میشه و شما دارید اخبار شبکه CNN رو میبینید. این بود که چند دقیقه در وضعیت هنگ و با دهان باز به تصاویر نگاه می‌کردید و بعد تازه می‌فهمیدید که بابا دیگه توی قرن 21 اون ترورای رگباری ساده جواب نمیده، شدنی نیست و عزیزان تروریست هم ظاهراً فیلم زیاد می‌بینن، فیلم زیاد دیدن توی این مدت، دارن یه پروژه‌ای رو کارگردانی می‌کنن که از نظر سینمایی خیلی قوی و جذابه و فقط تنها نقطه ضعفش این بوده که واقعی بوده، آدمایی که جون می‌دادن اذیت می‌شدن واقعاً این بلاها به سرشون می‌اومده. حالا رپ دادن این که شما بیای برای این که مثلا به آمریکای جنایتخوار ضربه بزنی، هواپیمای مسافربری رو که 2300 نفر آدم غیر نظامی بیگناه توش هستن بدزدی و بکوبی و ورجایی که اونام کاملا غیر نظامی و تجاری هستن، دیگه فقط مغز تعطیلا و داغونای مثل بن لادن و ایمن الزواهری برمی اومد دیگه، مثل همین فیلم مزخرف میمونه که یه آدم دیوونه ساخته باشه، کلا به قول این دوستمون که تماس گرفت هزار نفر هم مخاطب نداشته باشه، بعد یه دفعه مثلا چند تا آدم بیگناه و به خاطرش بکشی، بعد یه دفعه مثلا 3-4 میلیون نفر آدم هم بیننده پیدا کنه. در هر صورت خودمونو کشتیم تا برگردیم به اون حرف اولمون که این مغز بزرگ و پیشرفتی آدمیزاد هرچند که باعث این همه پیشرفت و دگرگونی تو زندگی آدمو شده، اما باعث شده که بشر در زمینه کشت و کشتار خودش دست به افراطایی بزنه که آدم حتی از کرگدنای آفریقایی هم خجالت بکشه بابت این همه جنایت. و اما بریم سراغ ادامه مبارزه های بشری در کلوزآپ جنگ ایران و عراق. که آخرش نفهمیدیم تو اون کله پوک صدام حسین چی میگذشت که همش میخواست به ایران حمله کنه، یعنی از سالها قبل از انقلاب و زمان حکومت پهلوی هم این دانشمند خوشحال عرب چند باره شیطنتایی واسه دست‌اندازی به ایران کرد که اون موقع این که ایران ثبات خاصی تو منطقه داشت و ارتش قدرتمند بود، شاه ایران هم یه پیامی واسه صدام فرستاد که هی عقبی ال دومت ول میذاری ال روی ال کولت ول میری دنبال ال زندگیت ال نگاه ال چپم به ال این ورل ال شت کردی ال نکردی. این بود که صدام فهمید هوا پسه و به قول خودشون ال رفت تو ال لونش. اما تا انقلاب شد تو ایران اوضاع هم شیر تو شیر، دوباره روشو زیاد کرد، ناغافل به ایران حمله کرد و تا خرمشهر هم گرفت که بعدم مردم ایران بهش نشون دادن که ال بزک نمیر بهار میاد، ال کمبوزه با ال خیار میاد و به صدام نشون دادن با اون مغز فندوقیش اشتباهی حساب کرده. طرف دیگه این ماجرا هم که بارها گفتیم یه رهبر تعطیل دیگه داشتیم که حالا که جنگ واسه عراق مغلوبه شده بود، ایران تو موضع قدرت قرار گرفته بود، سازمان ملل داشت وساطت میکرد، خسارت میخواستن بدن، همیشه داشت تموم میشد، یه دفعه دلش هوس فتح کربوبلا کرد به قول نوع خوناشون. خلاصه شانس آوردیم آقای رفسنجانی به زور اون جام زهر رو به هر حال کرد تو حلق آقاشون. البته اینه که میگیم برای این که یه جا بکش بکش و افراد در مبارزه باشه، شرط لازم و کافی وجود دو تا یا چند تا عدد رهبر یا حاکم کم عقل یا بی عقله. واقعا اینجاست 2-3 نفر آدم برای مرگ و زندگی ده ها میلیون نفر میان تصمیم میگیرن. اما مادر بزرگ برای نوش امشب قصه روزای جنگ رو گفت، روزا و شبایی رو که بچه‌هایی که اون موقع هم سن الان اون بودن با موشک بارون و بمبارون و وضعیت قرمز می‌گذروندن، شبایی که بچه‌ها می‌خوابیدن بزرگتراشون نگران این بودن که نکنه صبح فردایی در کار نباشه، شبایی غرش موشک، تیراندازی پدافند، شبایی که وقتی آجیر قرمز به صدا در میومد پناهگاهی نبود برای بچه‌ها جز این که برن بخزن توی بغل مادر و پدراشون، گوشاشون رو بگیرن و منتظر باشن تا اون حمله هوایی تموم شه. اون روزا که گاهی وقتا بعضی از پدرها به جنگ میرفتن و دیگه بر نمیگشتن، مادر بزرگ دوست نداشت نوش رو با قصه جنگ بخوابونه، ولی دلش هم نمیخواست اون کوچولوی دوست داشتنی یک سر دنیا رو خوبی و خوشی و رنگ و نور ببینه. راستی ما باید به بچه های امروز و فردامون چه جوابی بدیم، چه قصه هایی براشون تعریف کنیم؟
کس غیر از خود ما، ما رو به بیراه نبود. به بچه های تو با من وقتی روز بزرگ شدن، فردا که میخوان بدونن کجا به دنیا اومدن، بگو جوابمون چیه، حرف حسابمون چیه، تکلیف اون خونه ای که شده خرابمون چیه.
ساعت 10 شب در تهران.